أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اصالت الصحه بود. رسیدیم به جهت سادسه که بحث این است که شک در صحت فعل غیر گاهی منشأش شک در قابلیت فاعل هست و گاهی منشأش شک در قابلیت مورد هست و گاهی منشأش بعد از احراز قابلیت فاعل و مورد در این است که آیا سایر اجزاء و شرایط محقق است یا محقق نیست. مثلا ما شک می کنیم در صحت یک بیع. یک وقت منشأ شک این است که نمی دانیم این بایع بالغ است یا صبی است. این می شود شک در قابلیت فاعل. یک وقت منشأش اینه که نمی دونیم مبیع خمر است یا خل. اینجا منشأ شک در صحت شک در قابلیت مورد هست. اگر این مورد بی خمر است، قابل بی شرعا نیست. گاهی می دانیم که این بایع بالغ است، این مبی هم خل است، اما نمی دانیم که آیا شرایط بی که تعلیق در آن نباشد، غرر در آن نباشد، آیا این شرایط محقق است یا محقق نیست. قدر متيقن از اصالت الصحه همین مورد اخیره که احراز کردیم قابلیت فاعل و مورد را، شک میکنیم در سایر شرایط. اما اگر منشأ شک در صحت قابلیت فاعل یا قابلیت مورد باشه، ظاهر مشهور اینه که اصالت الصحه را در اونجا هم جاری می کند. بلکه مرحوم شیخ انصاری صریحا این رو بیان کردند. محقق عراقی تفصیل دادند، فرمودند یک وقت شک می کنیم در قابلیت فاعل عرفاً، مثل این که نمیدونیم این فاعل صبی ممیز است یا نه. اگر صبی ممیز نباشد قابلیت عرفیه ندارد برای بی. یک وقت شک میکنیم در قابلیت شرعیه فاعل. میدانیم صبی ممیز قطعا هست، اما نمیدانیم که آیا بالغ هست تا قابلیت شرعیه این رو داشته باشه که بایع بشه یا بالغ نیست. محقق عراقی تفصیل داده، فرموده که اگر ما شرایط عرفی عقد را که کون البایع ممیزن، این رو احراز کنیم، شک که در شرایط شرعی آن بکنیم میتونیم اصالت الصحه جاری کنیم. یا نسبت به قابلیت مورد، ایشان فرموده است که یک وقت در قابلیت عرفیه مورد شک داریم، اصلا ممکن است مبیع مال نباشد، مشتی خاک باشد که قابلیت عرفیه نداره برای بیع. اینجا ما اصالت الصحه جاری نمی کنیم. ولی اگر قابلیت مورد عرفاً محرز بود، در قابلیت شرعیه آن شک داشتیم، مثل مواردی که نمیدانیم مبیع خلص یا خمر، اینجا اصالت الصحه جاری میکنیم. تعلیلی که محقق عراقی ذکر میکنه اینه که میگه اگر ما شک بکنیم در شرط عرفی و در قابلیت عرفیه فاعل یا مورد، شک میکنیم در اصل وجود عقد به نظر عرف. مثلا موالات بین ایجاب و قبول شرط عرفی است برای تحقق عقد. اگر شک بکنیم در تحقق موالات، شک میکنیم در تحقق عقد عرفاً. این فرمایش ایشان فراتر شد از شرط قابلیت عرفیه فاعل یا قابلیت عرفیه مورد، بلکه ایشان حتی شرایط عرفی خود عقد را هم مثل موالات بین ایجاب و قبول فرمودند باید احراز بکنیم و الا اصالت الصحه جاری نمیشه. اصالت الصحه فقط در شک در قابلیت شرعیه فاعل یا قابلیت شرعیه مورد یا شرایط شرعی عقد جاری میشه. مثل اینکه نمیدونیم عقد نکاح عربی بود یا فارسی، خب این شرط شرعی است بنابر اعتبار عربیت در عقد نکاح، شرط عرفی که نیست. عقد بدون آن هم عرفاً محقق می شود. در مواردی که شک در قابلیت شرعیه فاعل یا قابلیت شرعیه مورد یا شرط شرعی عقد شک می کنیم، محقق عراقی فرموده اصالت الصحه جاری است. اگر شک کنیم در قابلیت عرفیه در مورد فاعل یا مورد، قابلیت عرفیه قابل مشکوک بشه، قابلیت عرفیه مورد مشکوک بشه، شرط عرفیه عقد مثل موالات بین ایجاب و قبول مشکوک بشه، اصل تحقق عقد مشکوک میشه و موضوع نداره اصالت الصحه. این فرمایش ناتمامه، برای اینکه ایشون شرط عرفی را مساوق گرفته با مقوم عرفی عقد، در حالی که اینطور نیست. بعضی از این مثال ها که ایشان میزنه درست، سبی غیر ممیز اگر تلفظ کنه به لفظ بیع و شراء ممکنه بگیم عرفاً بیع و شراء محقق نمیشه. عرف نمیگن باع، اما خیلی از این شرایط عرفی چه در مورد قابلیت فاعل، چه در مورد قابلیت مورد، چه در رابطه با خود عقد مقوم صدق عرفی عقد نیستن. مثلا شما یک انسان حری رو فرض کنید فروختند، از نظر عرفی این بی باطل است، ولی خود عرف هم میگن فروختن این انسان حر را، صدق عرفی میکنه. یا اگر یک مشت خاک را بفروشند، عرف میگه فروختن یک مشت خاک را به 10,000 تومان، ولیکن ممکن است عرف بگوید این بی نافذ نیست. یا غاصب وقتی مال مغصوب را می فروشد، عرف می گوید باع، ولیکن بیعه لیس بنافذن. بیع عرفی مساوی با بیع صحیح عرفی نیست. صدق می کند بی عرفن، ولیکن ممکن است عرف این بی را فاسد بداند، مثل بی الهر، مثل بی امالیس به مالن، بی الغاصب، بله مثل بی سبی غیر ممیز، بی مسامحیست عرفن، لیس به بی حقیقتن. اختلال موالات بین ایجاب و قبول مخل به صدق عقد است عرفاً، اما همه این مثال ها اینطور نیست. پس تعبیر محقق عراقی که فرمود ما باید شک بکنیم در قابلیت شرعیه فاعل تا بتوانیم اصالت و صحه جاری کنیم، و الا قابلیت عرفیه او باید محرز باشد، چون اگر قابلیت عرفیه نداشته باشد عرفاً عقد صادق نیست، این رو ما قبول نداریم. ممکن است عرفاً قابلیت نداشته باشه این فاعل برای بی، مثل بی الغاصب، ولیکن عرفاً صدق کنه بی. این مورد قابلیت عرفیه نداشته باشه برای بی، مثل بی الهر، ولی عرفاً صدق کنه بی. ما مشکلی به لحاظ صدق بی عرفاً حتی در مواردی که اختلال به شرط عرفی و قابلیت عرفیه فاعل یا مورد می شود چه بسا پیدا نمی کنیم. حالا مبنا اینه، مرحوم شیخم که وقتی موافقت کرد با نظر مشهور فرمود در شک در قابلیت فاعل و یا قابلیت مورد اصالت و صحه جاری است، نظرش این بود که عرفاً ما اصل عقد را احراز کردیم، شک داریم در صحت و فساد آن و وجهی ندارد اصالت و صحه جاری نشود. هم سیره عقلایی شامل آن می شود و هم محظور اختلال نظام، اگر ما اصالت و صحه اجرا نکنیم در این موارد شک در قابلیت فاعل یا مورد مطرح است. چون اصل عقد را مرحوم شیخ فرمود احراز کردیم، شک در صحت و فساد آن داریم عرفاً یا شرعاً، و این فرمایش محقق عراقی که فرمود اگر شک در قابلیت عرفیه فاعل یا مورد داشته باشیم، یا حتی شک در شرط عرفی عقد داشته باشیم، اصل وقوع عقل مشکوک است، عرض کردیم این تمام نیست. خیلی از موارد اصل وقوع عقل عرفاً محرز است ولو فاقد قابلیت عرفیه فاعل یا فاقد قابلیت عرفیه مورد یا فاقد شرط عرفیه عقد باشد. امام قدس سره هم موافقت کردند با مشهور و شیخ انصاری، منتها تعبیری که دارن اینه، فرمودن که ما مانعی نمی‌بینیم که اصالت و صحه جاری بشود در موارد شک در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد، مگر این که شک در مقوم عقد داشته باشیم. ایشان خواستن که انهو تفصیل بدن بین این که شک ما در قابلیت مورد یا قابلیت فاعل به شک در مقوم عقد برگرده، اینجا اصالت و صحه جاری نیست، مثل که شک کنیم در وجود سمن، خب بیع بلا سمن بیع نیست، مثل وام بلا عوض که میگن وام بلا عوض وام نیست، هدیه است. بیع بلا سمن بیع نیست، هدیه است. بله، ما اگر در این بی شک کنیم سمن ذکر شد یا نشد، خب مقوم بی وجود سمن است، اینجا اصالت و صحه جاری نیست. اما اگر نه، ما شک بکنیم در بلوغ بایع یا مشتری یا هر دو، این مقوم عرفی که نیست برای بی، حالا هر دو سبی باشند، سبی ممیز باشند، بی صادر می شود از اینها، شک در صحت آن داریم، اصالت و صحه جاری می کنیم، که به نظر ما این تفصیل در مسئله نیست، ولو ظاهر عبارت ایشان این است که می خوان تفصیل بدن، این همون تأیید نظر مشهور و نظر شیخ انصاری است. حتی در اون مثالی که مردد است، مبی که حر است یا عبد، حتی در اون مثالم اصل وقوع بی عرفاً محرزه، لعله حر قد باع نفسه، بیع الحر هم بیع است، منتها بیع است که بیع است که عرفاً نافذ نیست و شرعاً هم نافذ نیست. در مقابل قول مشهور مرحوم علامه هلی و محقق ثانی مناقشه کردند در جریان اصالت و صحه در شک در قابلیت فاعل، تعبیر اینه: علامه در قواعد میگه لا یصح زمان السبی، فإن اختلف قدم قول الضامن، شخصی ضامن شد، همون حالا زمان شرعی که نقل و ذمت الی الذمه است یا زمان عقلایی که تعهد است نسبت به وام دیگران که امروز متداول هست، ضامن میگوید من هنگام زمان بالغ نبودم، شخص مضمونون له یا مضمونون ان میگوید نخیر تو بالغ بودی. مرحوم علامه در قواعد فرموده که قدم قول الضامن، قول ضامن مسموع است، قول او موافق اصل است، استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم نفوذ زمان. نگویید که قول او مخالف اصالت و صحه است. نه خیر، اینجا جای جریان اصالت و صحه نیست. و لیس لمدع صحت اصل یستند الی ولا ظاهر یرجع الی. یعنی با وجود شک که در بلوغ زامن اصالت و صحه جاری نشد. همین مطلب رو باز ایشان که در قواعد ذکر کرده بود در تذکره به طور مفصل ذکر میکنه و میگه که شافعی هم همین قول رو قائل است، اما احمد ابن حنبل اصالت الصحه اجرا کرده و قال احمد القول قول المزمون له لان الاصل صحه الفعل و سلامته كما لو اختلف في شرط مبطل. احمد ابن حنبل گفته چه فرق میکنه اگر متعاملین یکیشون ادعای فساد بکنه، شما میگید قولش خلاف اصله، ولذا اگر احد المتعاملین بگه ما شرطی در عقد گذاشتیم که فاسد بود و مفسد عقد بود، میگید قول این مخالف اصالت و صحه است. کسی که میگوید در ضمن این عقد شرط فاسد و مفسد عقد ما قرار دادیم و لذا این عقد باطل است، قول او مخالف اصالت و صحت ولا یسمع و قوله. خب اینجا هم این زامن که میگوید من بالغ نبودم پس این زمان صحیح نیست، قولش مخالف اصالت و صحت است. علامه در جواب میگه اینها با هم فرق میکنه در این مثال اختلاف در شرط فاسد و مفسد، اتفاق دارن طرفین علا اهلیت تصرف، اتفاق دارن که طرفین قابلیت داشتن برای تصرف، اما در اختلاف در ضامن و مضمون لک ضامن میگه من بالغ نبودم، ضامن قبول ندارد که اهلیت تصرف داشته است و جای اصالت و صحه نیست. محقق ثانی در جامع المقاصد هم در توضیح کلام علامه در قواعد همین مطالب را مطرح میکنه، بلکه در مثالی که اختلاف است در قابلیت مورد، اونجا هم باز همین مطلب رو تکرار کرد. میگه اگر اختلاف بکنن بایع و مشتری، یکیشون بگه بعت کل حر، یکی بگه که بعتنی العبد، بایع که میگه بعت کل حر، خب قولش مسموعه چون اصل این است که عبد را نفروخت. نگویید که اصالت و صحه میگوید بیعش صحیح است، اینجا جای اصالت و صحه نیست. ان الاصل فی العقود الصحه بعد استکمال ارکانها فلو اختلفا فی کون المعقود علیه و الحر او العبد حلف منکر وقوع العقد علی العبد. در اینجا استکمال نشده از ارکان عقد، یعنی قابلیت مورد محرز نیست. مرحوم آی خویی فرموده به نظر ما حق با علامه و محقق ثانی است و مشهور و من هم الشیخ الاعظم در این مسئله اشتباه کرده. ایشان فرموده است که ما با توجه به این که دلیل بر اصالت و صحه را سیره می دانیم. سیره دلیل لبیست، اطلاق نداره. قدر متعقن از سیره بر اصالت و صحه در جاییست که قابلیت فاعل عرفن و شرعن محرز باشد. و قابلیت مورد هم عرفاً و شرعاً محرز باشد. ولی شک بکنیم که آیا این عقد واجد شرایط صحت بود یا نبود. قدر متعقن از اصالت و صحت اینجاست. اما جایی که شک میکنیم در قابلیت فاعل یا عرفاً، مثل اینکه نمیدانیم غاصب است یا مالک، سبی ممیز است یا سبی غیر ممیز، اینجا خارج از قدر متعقن از سیره عقلایی است. و یا شک کنیم در قابلیت فاعل شرعاً، نمیدانیم که او بالغ است یا سبی ممیز. ما احراز نکردیم سیره بر اصالت و صحه را در مورد او. و همینطور اگر شک کنیم در قابلیت مورد، نمیدونیم این مبیع مال است یا لیس به مال، بنابر اعتبار مالیت در مبیع. یا شک کنیم در قابلیت شرعاً، نمیدونیم خل است یا خمر، اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه چون سیره دلیل لبیست و اطلاق نداره. بعد ایشون فرموده که ما بالاتر میخواییم بگیم، ما احراز کردیم عدم سیره را، نه اینکه مشکوک است. آقا شما برید تو این بازار، یک آقایی میاد خانه زید را میخواد به شما بفروشه، اعترافم میکنه که این خانه مال خودش نیست، فقط ادعاش اینه که من وکیلم از طرف زید در فروش این خانه. کدوم عاقلی میاد این خانه را از این شخص مدعی وکالت میخره و به او پول میده و قولنامه امضا میکنه؟ یک وقت این مدعی وکالت ید داره، مثل این امانت فروش ها، یخچال دست دوم، بخاری دست دوم در مغازه است، خودشون هم میگن ما امانت فروشیم، اعتراف میکنن مالک نیستیم، ولیکن ید وکالتی دارن. ید وکالتی اماره وکالته، ید ولایتی بعضیا دارن. آمده نشسته در اون اتاقی که مربوط است به متولی این امامزاده، خب بعد میاد از میوه های این باغ این امامزاده میفروشه، ام نداره بخرید، اعتراف داره مال شخصیش نیست ولی ید ولایی داره، ید ولایی اماره ولایته. اما اگر کسی ید نداره، همینجوری تو خیابون با یه آقای میرید یه ماشینی پاک شده کنار خیابون، به شما میگه آقا این ماشین من وکیلم از طرف صاحبش به شما بفروشم، یا حتی بگه مال خودم است به شما میفروشم، خب ید که نداره بر اون ماشین. چی شما میرید این ماشین رو از این آقا میخرید اصالت و صحه جاری میکنید؟
اعتراف به این که مالک نیستم خصوصیتی نداره،
چه بگه من مالک نیستم، وکیلم، ید هم ندارم، یا حتی ید ندارم ولی مالک هستم. باز هیچ کس اصالت و صحه جاری نمی کنه و بیاد معامله کنه با این شخص. مرحوم نائینی، استاد مرحوم آقای خویی، هم مثل مرحوم آقای خویی اصالت و صحه رو در موارد شک در قابلیت فاعل یا مورد جاری نمی کنه، منتها تقریبش فرق می کنه. مرحوم نائینی فرموده که آقا ما دلیلمان بر اصالت و صحه اجماعه، اجماع هم دلیل لبیز اطلاق نداره، قدر متیقن جاییست که قابلیت فاعل و یا مورد را احراز کنیم عرفن و شرعن، و الا اجماع که دلیل لبیست قابل استدلال نیست. مرحوم آقای خویی چون اجماع رو قبول نداشت، تمسک به سیره می کرد، فرمود که سیره دلیل لبیست. یک مطلب هم عرض کنم، خب فرض اینه که این آقا میگه بعت و که حاضه سیاره، اصالت و صحه در ایجاب او جاری کن. چرا اصالت و صحه در ایجاب او جاری نمی کنی؟ و یا فرض کنید اون لحظه گفتی خریدم، غافل بودی، بعد آمدی این طرف گفتی نکنه این مالک این ماشین نیست یا وکیل از طرف مالک نیست، ید هم که نداشت، کدوم عاقلی میاد اصالت و صحه جاری میکنه در این بیعی که واقع شد؟ شما میفرمایید اقدام بر بیع نمی کنن اندش شک، نه تنها این کار را نمی کنن، اگر در اون هنگام شک هم نکنن و اقدام بر خریدن این ماشین بکنن و بعد که شک کردن، اصالت و صحه جاری نمی کنن. میگه آقا من الان شک کردم، نکنه این فروشنده اصلا مالک این ماشین نبود، وکیل نبود از طرف مالک. دلیلشون هم روشنه، آقای خویی فرمودن سیره دلیل لبیست اطلاق نداره، مرحوم نائینی هم فرمود اجماع دلیل لبیست اطلاق نداره، باید احراز کنیم قابلیت فاعل یا و قابلیت مورد را، شک در اجتماع سائر شرایط عقد بکنیم، اصالت و صحه جاری میکنیم. یه نکته ای عرض کنم در رابطه با توضیح فرمایش مرحوم محقق نائینی و مرحوم آقای خویی، با اینکه آقای خویی و ظاهرا مرحوم نائینی هم نظرشون اینه، فرمودن مراد ما از فاعل مجری صیغه نیست، مراد ما از فاعل اونیست که طرف معامله است، مراد اونیست که میخواهد مال به او منتقل بشود یا مال از او منتقل بشود، ولذا اگر خانه زید امرم داره میخره، هر دو بالغ عاقل، ولی مجری صیغه احتمال میدیم سبی غیر بالغ بود یا سبی حتی غیر ممیز بود، نه اینجا ما اصالت و صحه جاری میکنیم، چون فاعل مالک خانه است و مشتری خانه، این مجری صیغه ابزاری است برای انشاء عقد یا در عقد نکاح. خب طرفین عقد نکاح این دختر و پسرن، اما این آقایی که از محضر آمد عقد نکاح رو خوند، نمیدونیم اصلا در حدی هست که قابلیت داشته باشه برای عقد نکاح یا هنوز طفل است. خود محضردار وقت نداشت، نوجوانی که در اونجا کار میکرد یا فرزندش رو فرستاد و شاید بالغ نبود. نه مشکل نداره، اینجا اصالت الصحه جاری میشه. ایشون اینجا رو فرمودن که ما در صورتی شک میکنیم در سیره یا احراز میکنیم عدم سیره را که در قابلیت فاعل به این معنا شک کنیم، نه در قابلیت مجری صیغه. این فرض اینه که ما اصل وکالتش رو نمیدونیم در مدعی وکالت، پس طرف قرارداد ما این آقاست. او ادعا میکنه که من از صاحب ماشین وکالت دارم. ما که با صاحب ماشین قرارداد نبستیم، ما با این آقا قرارداد بستیم. فرق میکنه با مجری صیغه که صرفا ابزاره و بایع و مشتری همون مالک ماشین یا مالک ثمن هستند. مجری صیغه نمیدونیم صلاحیت اجرای صیغه داره یا نه، اونجا قابلیت فاعل محرزه. اما جایی که مدعی وکالت میخواد این ماشین رو به ما بفروشه، خب ما که با مالک اصلی ماشین طرف نیستیم. فاعل در مثال مدعی وکالت همین آقایی است که مدعی وکالته و چون ادعای وکالتش ثابت نیست، پس شک در قابلیت او داریم. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن که این که مرحوم شیخ فرموده اگر ما شک بکنیم در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد، اصالت و سهجاری نکنیم اختلال نظام پیش میاد. نه آقا، هیچ اختلال نظامی هم پیش نمیاد، خدا برکت بده به قاعده ید. شک میکنیم این آقا که در یدش از این ماشین مالک این ماشین است، قاعده ید مالکی جاری میکنیم، ثابت میکنیم که مالک این ماشین است، از او میخریم. اگر بدانیم مالک ماشین نیست ولیکن ید وکالتی دارد، یعنی به عنوان وکیل ید دارد بر این ماشین، مثل این امانت فروش ها، خب قاعده ید جاری میکنیم، اثبات میکنیم که او ید وکالتی دارد. ما با قاعده ید نظام رو حفظ میکنیم، نیازی به اجرا اصالت و صحه در سیره اصالت و صحه در این گونه موارد نیست. آقای سیستانی در تأیید مشهور و شیخ انصاری مطالبی رو فرمودن که عرض میکنه. فرمودن که اما این مثال که آقای خویی فرمود احراز کردیم عدم سیره را بر اصالت و صحه، که شخصی میاد میگه من وکیل صاحب ماشینم، این ماشین رو به تو میفروشم. آقای خویی فرمود هیچ کس اقدام نمیکنه بر خرید این ماشین. بله ما هم قبول داریم، چون فعل وکیل فعل موکله. شما وقتی شک میکنید در وکالت این شخص، یعنی شک میکنید هل با المالک سیارته ام لا، این آقا که وکیل کاره ای نیست، مگر مستند باشد بیعش به موکل تا بشود بیع الموکل. خب وقتی شک میکنیم در وکالت او، یعنی شک میکنیم در تحقق بیع از موکل، این بیع الوکیل بیع الموکل است اگر وکالت ثابت باشد. وقتی که ما شک میکنیم در ثبوت وکالت، یعنی شک میکنیم در تحقق بیع از موکل، منتها تحققا تسبیبی یا نه تحققا مباشری یا. خب معلومه اینجا شک داریم در اصل صدور یک عقد از خود شخص. بعد ایشون فرموده تعجب از آی خویینه، خود ایشان فرمود مراد از فاعل مجری صیغه نیست. بعد حالا گیر داده ایشون میگه این مجری صیغه، این شخصی که میگه من وکیلم از طرف مالک ماشین که مجری صیغه است، ایشون میگه شک داریم در قابلیت این مجری صیغه. اگر بنا باشه در شک که در قابلیت فاعل اصالت و صحه جاری باشه کما علیه المشهور، باید اینجا جاری کنید. خود شما فرمودی که مجری صیغه فاعل نیست، فاعل مالک المبیع است، مالک الثمن است. پس اصلا این مجری صیغه فاعل نیست که شما میگید شک که در قابلیت او مجرای اصالت و سه نباید باشد. ما میگیم نباید باشد چون اصلا او فاعل نیست. استناد این بیعم به اون فاعل که موکل است ثابت نیست، شک میکنیم در صدور عقد از خود فاعل، نه شک میکنیم در فاعلیت فاعل. خب به نظر ما این فرمایش ایشون در این حد خوبه، ما هم قبول داریم که در سیره عقلائیه باید انتصاب عقد به مالک محرز باشه، حالا یا مباشرتن یا وکالتن یا ولایتن محرز باشه که این عقد صادر شده یا از مالک یا از وکیل مالک یا از ولی مالک، با شک در وکالت یا ولایت یا مالکیت این بایع اصالت الصحه جاری نمیشه. موضوع اصالت الصحه عقدی است که محرز است انتصابش به مالک، اما الی نفس المالک مباشرتا او وکیله او ولیه. اما اگه شک بکنیم این موضوع مشکوک میشه و به قول محقق عراقی تصریح میکنه، میگه موضوع اصالت الصحه جایی است که احراز کنیم انتصاب عقد را به مالک. این دلیل نمیشه که ما با این نقض بخوایم اصل کبرای اصالت الصحه را در موارد شک در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد انکار بکنیم، ولذا این نقض وارد نیست. انشاءالله بقیه مطالب فردا.
آقای خویی فرمودن کجا عقلا میرن این معاملات رو بکنن؟ این اصلاحات رو
نداریشن،
این که اقلا نمیرن این معامله رو بکنن چون ریسک داره، نه این که چون اصالت
شیخ
هجار نمیشه. خود محقق عراقی مگه به قول مطلق بود؟ چی به قول مطلق بود؟
امروزه الان اکثر خونه ها رو وکالتی میفروشن، خیلی هاشون هم شک در وکالت هم میشه، آقا بعد از من دوباره به یکی دیگه نفروشه باشه، وکالت از نشده باشه.
مالکه
نه وکالت داره بهش، نه به اون وکالت داره بر اکثر خونه الان وکالتشون تو رند بانکه،
یادم نداره
رند بانکه
یادم نداره،
نه یاد نداره میاد تو
بابا
خیلی خوب، نه خیلی از این وکالت ها رو باز دوباره شک میکنن، نکنه به یکی دیگه هم فروخته باشه، نکنه عرض شده باشه، نه باشه سند یاد نیست، سند وکالت داره، سند وکالت داره.
کجا اوغلا هم شما این که دلیل نیست که اساس سرجاری
نه همین در هم
اگر رفت کسی نام داره، اگر رفت کسی معامله کرد حالا اوغلا باطل میدونن این که ریسک داره نمیرن معامله کنن، ولی کسی معامله کرد آخرش داره اگر اوغلا نمیگن که اصلا معامله شما باطله،
بابا همین وکالتی رو همزمان به چند نفر میفروشن ممکن قبل از یکی بیا فروخته باشه،
کی میره این معامله
جواب آقا تنه بیگه آقا
تو شک داره با آقا تو شک که در وکالت هم میشه، حاضر این تو خونه تازه تو خونه، تو خرید خونه، تو فروشی اینا به راحت میشه اصل استعاری میکنن، تو اجاره دادن میگن.
چرا این خارج باشه؟
یعنی عکسش احتمال میدید مثلا
هر دو یا داخل باشن یا خارج؟ تفاوت
اینکه همین که اختلاف است، محقق ثانی قبول نداره، علامه علی قبول نداره، میشه خارج.
ابزارش
مسلمه، متعقنه که همه قبول داره، این مشکوک اختلافیه.
اول خیلی عجیب بود که اگر ما مجری رو نمیدونیم مثلا ممیزه یا نه، خصوصا که اصلا عقدم احراز نمیشه، اون داخل در قدم متعقنه، خارج نیست.
نه عقد باید احراز، نه عقد احراز
نشه. فرمودید مجری ممکنه ممیز نباشه، قبلش هم فرمودید اگه ممیز مجری ممیز باشه عقد اصلا احراز نمیشه.
اون مثال صفری که عقد رو میخونه واقعا عرفی نیست که جاری بدونه.
باید اصل وقوع عقد و احراز بود.
صفری که میخواد بیاد عقد رو بخونه عرفی نیست که بگیم ما مثال صفری جاری بکنیم بگیم عقد صحیحه، صرفا به خاطر اینکه ابزار.
باز میخوام بنابراین که شبیه مصروف العباره است به شیخ میگه، حالا شبیه ممیز منم نگاهدم سبیه غیر ممیزه، نوجوانی رو فرستاده یا فرزندش رو فرستاده قابلیت شرعیه نداره برابر نفع این که مسروق العباره،
اونم
خارج از
لباره
شیخ مسروق العباره میدونه حتی تو اجرای صیغه.
اون قول محقق عراقی باز نزدیکتر بود و واقع تا قول های اون بود.
نه بس دلیله که یه وقت طرف معامله شک میکنه اصالت سه جا نداره، یه وقت شخص ثالث شک میکنه
طرف معامله
در اصالت سه جا
نداره. طرف معامله در چی شک میکنه؟
شک میکنه که این وکیله یا وکیل نیست،
سبیل ممیزه غیره.
اون دو نفری که اونجا معامله کردن احتمال میدم که اون یه طرف وکیل نباشه.
آره خب میخواد دوباره این خونه رو بفروشه به این، دوباره میخواد بخره.
نه 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 فرض اینه که نه 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 اجازه بدید، نه فرض اینه که فرض اینه که به ثمن شخصی که ید ندارن هیچ بدون این مبنی شخصی
بله ید نداره دیگه.
نه نه
فرضی که ید داره که اماره نه. داریم
اون آخه دو مرتبه من میخوام برم از اون بخرم باید نقل کلام به اون میشه.
ما از سهت اصلا جایی نمیخوایم.
نه نه آخه دو مرتبه میخوایی بری از این آقا بخری،
از این خریدار بخری،
آقا بخری دمی که نمیدونی
از سال سه جرف جاری هم
از این فرض نکن،
از این خریدار، از این خریدار
عقد نکان، عقد نکان، عقد نکانیه
آجا همون بیش هم همینی میخوای از این خریدار بخری دوباره دیگه.
انجام شد اون موقعی که انجام شد این مثلا باکره حالا بالغ بود نبود، اگه
شرط
بلوغ
شرط حق کرد اون بچه بود اصلا بالغ اصلا تو سر جاری
میشه.
الان
شما پذیرفتید که
هر وقت
انتصاب
فرض نه انتصاب والا گفت
آه
به بحث
وکیل
دیگه
اشکال داره. مگه صیغه فضولی فاسده؟
نه
خب پس چرا اونی که
آخه این به عنوان فضولی که نمیاد بگه من فضولم
یه ساعت اون یه بحث دیگه.
نه شما فهمیدید که اگر خودم طرف معاملم نمیدونم این آقا مالک یا مالک نیست، امارم نیست، من اصالت الصحه جاری میکنم میگم ان شاء الله مالکه. خب میدونم اگه مالک نباشه مگه فاسده؟
در ایجاب بود.
خب مگه اگر فضولی باشه فاسده؟ مگه
اصل صحت در ایجاب بود که صحت عقد اثبات نمیکنه چون ارث
شده. حالا این اصالت خود شیخ در بعدا اومده گفته آقا خودی که قبول نداره.
نه
این رفقا
نه آقا خودش هم شما الان شما فرمودید که
شیخ گفته که شک که در صحت فعلیه و اصالت صحت ثانویه ثابت نمیشه. صحت فعلیه خود مرحوم شیخ یه چیزی خلاف مبناش گفته، این شک در صحت دوران هم بین صحت و فساد باشه اصالت و صحت جاری نیست، دوران هم بین صحت فعلی و صحت تعهدیه باشه اصالت و صحت جاری نیست. بعد مثال میزنه شک میکنیم در قبول لحوق قبول، شک میکنیم در لحوق اجازه، شک میکنیم در اذن مرتهن در بیع رن، شک میکنید در تقوی قبل در بیع صرف و سلم، ساعت تعالیه که هست دوران بین ساعت تعالیه ساعت و فعلی هست اثبات نمیشه با اصالات ساعت ساعت فعلی.
آی خوی اینجا جاری میکنه؟
آی خوی نه آی خوی طبق مبانی خودی جاری نمیکنه، اما آی سیستانی به شیخ اشکال کرد، اشکال هم وارده که خوی حرفا چی بود؟ شما اونجا گفت که اصالات ساعت جاری اختلال نظام پیش میاد کنم بیمکن همین من شاید در این مثال حالا بعضی از این مثال رو فهم میکنم، مثلا در تحقق قبول ایشون یه بیانی داره میگه آره اونا من قبول دارم، در تحقق اجازه قبول دارم، نکاتی رو میگه
در تحقق قبل
شش کن در اصل اساس اجازه
میگه آقای پویشی
آقای پویشی
چرا جدا
نمیکنه؟ چون اون جزئی که میگه اون جزئی که میگه اون جزئی که متعقنه که شک در صحتش نیست، اون جزئی که مشکوک هست وجودش مشکوک
میدونم شک در قابلیت فاعل و قابلیت مورد نیست که
یا اونی که یقین داری به وجودش که شک در سرده تحقق الایجاب تحقق بیع الصرف شک داری در انضمام
اصالت سهم مشکوک الوجود رو ایجاد
کرده و شک نه اصالت سهم شک در سرده موجود
ولو جز ولو شرط
همیشه بالاخره
موجود یعنی عقد موجود دیگه اصلش رو
ایجاب نوازی
شکی در شرطش
عقد صلاحیت تعاون
ایجاب عن فاعل عن قابل کسی در شرط آقا اگه شک
در اگه شک در اون میگه قابلیت خود داره شرط نمیگه شک در باشه
ایجاب از کسی که صلاحیت نداره اصلا ایجاب نیست دیگه اصل عقد زیر سوال میگیره
نه هیچ
نه هر یه سبی خیر موید ایجاب کرد ایجاب ایجاب ما رو شرط
شرط مقدم عرفی از من
عربیت
عربیت تو قرض عربیت
ها
عربیت تو قرض
شد آقای سیستانی میگه چه فرق این شرط مقارن و شرط متعارف
عربیت با چی اون
شرط
دیگه حاجا پس برمیگردی
همین اشکال شما کرد یه چه فرق میکنه شرط متصل با شرط معرب شرط دیگه بعد خودش مجبور شده در
قبل
اصالت رو سر داری کرده تو قبول خودش گیر کرده ایجاب هم شرط صحتش به حقوق قبول
عقل محقق نشده
نگید آقا عقل محقق نشده آقای سیستانی میگه نه عقل بی با نفس بی نفس ایجابه
بی ایجابه؟
خب مبنای
شما اینه
مبنای
شما اینه دیگران که قبول نداره
اون میگه به کار بایه بایه اصالتا در خودش تصرف بکنه و فضولتا در میگه فروختم خانه خودم را به این مثلا یک میلیونی که شما دارید فضولیه به قسمت بعد تو هم مثل فضولی چطور عجستو میگه مشتری هم
عجستو
میگه همزه ای تو عجست امام داره اینو و گیر کرده آی سیزنگی خب چکار کنم اینجا اصالت و سر
شرط دیگه
شرط دیگه بعد میگه نه اینو نمیگم چرا برای اینکه انشاء تملیک بایه معلق است ارتکازن بر قبول مشتری و ما شک میکنیم در تحقیق مخلق و حالا پس شک در تحقیق ایجاب در تحقیق تملیک و هم میگن تو بیه فضولی چی میگه میگه اونجا هم میگه
انشا معلقه نفس عملیت الانشایش معلق نیست
در واقع میگه من نکت و که حاضر حاضر دار به کذا حالا تقدیر قبوله
یعنی صحیح هم که باشه صحت تعهلی
درست
یه اگه صحیح هم باشه صحت تعهلی درست اگه صحیح باشه یه
خب یه وقتی معلق علیه حاصل نباشه اصلا تملیک محقق
نه صحت و صحت چی داره میشه
آجا پس در همه موارد شک در
تملیک مورد بشه وقتی تو عقد ما
بود هم عملیات
به این قول محقق علاقه میشه که
یه فضولی گیر کرده تو این فضولی هم میگه اونم همینو میگیم اینجا و قبول در فضولی معلق است بر اجازه ما منطقه حالا اگه غاصب باشن اینا اونجا چی؟ این میگه جواب داره
خب اسم تو به فضولی میگه اصالت سر جاری نیست
اصالت سر؟
جاری نیست
اثبات نمی کنه اجازه مال
تو اثبات نمی کنه جاری نیست
ولی اگر غاصب باشن که اون
احتمال غصب بدیم او معلق نمی کنه غاصب که بیشو
معلق نمی کنه دیگه بله شما پس از راه تعلیق آمدید
بله بله یعنی به غاصب رو باید بگیم اصالت سر جاری هست اما به فضولی رو باید بگیم جاری نیست کش کالا نه خوب آجوا اوغلا من کار میکنن آجوا اوغلا اگه احتمال بدن قاصبه سال سر جانی نمیکنن ولی اگه بدونن فضولی شک در اجازه داشته باشن جانی
برعکس داری
میگی
احتمال قصد بدن سال سر جانی
برعکس داری میگی میگی جاری آی سی جاری لازمه
در قاصب جاری
تعلیق نداره
به سال سر جاری میکنن دیگه من
یاد نداره ها یاد نداره ها یاد نداره
یک اماری دیگه مثلا سند خونه دست داشته یادم نداره یادم نداره سند خونه دست داشته
من مورد محرج نیست
مورد یعنی استنادشو میگی
اصلا ملکیت نداره
مورد
بعد ما این کش این که آجا شما میگین یده مثلا وکالتی با چی فهم مثلا یک کسی تو سیر اوغلا اینجا یک سند این خونه در چه هیچ یدی هم نداره
سند یده مثلا قرص سند یده نه نه سیستانی هم میگه اگر شما خونه رو
همون ماشین هم یکی سند ماشین در چه ولی ید هم نداره
خونه رو اگه ببخشید به کسی خونه رو قبول نداره سند به نام سوزنی قبضه وقلایش که اینه وقلایش
نه به نامش نزنی سند دستشه اونه کسی سند دستی میگه من وکیلم از طرف
فایده نداره
میگه من وکیلم
سندش رفتی دزدیدی
چه فرق چه فرق میکنه با تصرفم میگن شاید غاصبی تو چت غاصبی میگی میگی من وکیلم
نه خب میگه اگه بود شکایت
میگی میگی من وکیلم یاد کاری
کرد امسالیا و امانت فروشا
امسالیا چی تو مغازه ها این همه
آقا چیزای قبول کنی در امور غیر مهمه در امور غیر مهمه سیره بر این نیست
تو مغازه‌ای میدونی مال خودش نیست این مغازه همین یاد داره
مسائل مال صاحب
مغازه خیلی مهمه خیلی اونجا من میگم جاری اصالته اونجا سیره است ولی بیش از اونم سیره است
یعنی امانت فروشا خودش هم امانت فروشی این آقای مال مردم ما امانت فروشی شاید دوست ولی قاعدیت چاره میکنن بعد اگه مالک
پیداشو با آقا این میریم بونگا الان خب من این ممکن نیستم میگم بیش از این میریم بونگا سند یک ماشین دستشه دست بونگایی هست میگه یک تراید دارم با این خصوصیات دست فلانیه برو ببین میفروشم به سندش هم دستشه میگه من وکیلم از
نه
اطمینان نه چیه سیره یا آقا هیچ یدی هم نداره ولی فقط سندم به نام خودش نیست نه به نام خودش نیست
خرند
بله من شما از اونجا نمیدین بخرید میگه مال کسیه من وکیلم
یاد بر وکیل
مقدمات بعد یارو میگه
همین که
خودش ممکنه امانت شما
لکن نسو هم نباشه از عمل اگر یه شغلش شغلشه
اگه بونگانم سر گردنه بود
اماره برخلاف از اونجا اماره برخلاف از اون که دیگه نمیزه
نه سر گردن تو مرد فیدیه باشه
اون که راحت قوی بروز یاده میگونه فیدیه ها جوابه
چی باشه که اماره
چی باشه آجا در امور خیر مهمه رو قبول کنی سیره نیه در امور مهمه حالا شما باید بگی در امور خیلی گرون شاید ولی در امور خیر مهمه راحت به قول و وکالت رو قبول میکنن حالا یه مثلا طرف یه عبایی میخواد بفروشه یه چیزی من به کارات از این داره ید نداره
یه عبایی تو کوشه دستویی
میگه من وکیل هست
اینا امارایی میگیم مداره میگیم محل مناقصه هست بابا رفیقشه میگه این عبایی یکیه تو خونه منه بیا مال فلان
یه جبرانش
هم خونه من نه توی مؤسسه هست الان توی مؤسسه هست ولی رفیقم از شهرستان زنده داره گفته اونو به فلانی بگو این دیگه در امور غیر مهمه انجام میدن
اون اول اول باید تملک بکنه بعد بفروشه شده راز آجو بین سیره اوغلا اگه سند سینه اوغلا باشه سیره اوغلا کاش شروط شرعی ای چه حرفی آقا خوبی میزنه میگه مثلا ما شک داریم در صحت مثلا بلوغ شرعیه چه سیره اوغلا به شرط شرعی کار نداره که بعد بگیم قدم یقین از سیره جاییه که شرط شرعی هم باشه
بلوغ شرعی که
خب نه یکی میگه قدر متیقن این جاییه که شرط صحت شرعیه قابلیت شرعیه فاعلا محرز باشه آه. یا قابلیت شرعیه محرز اوغلا به خمر و خل چی کار دارن دیگه
حالا ما شک داریم در قابلیت شرعیه
سیره رو بیاریم که جرایی دیگه کاری به
سیره شرعیه یه نکتر استفاده کردیم
سیره با احراز قابلیت عضویه احراز صحت
میکنه
ولی ما با احراز قابلیت عضویه احراز صحت
نمیکنه نه ایشون میگه سیره نیست سیره اوغلا نیست
آه الان کشورهای دیگه 15 سال قمری و کار دارن کشورهای دیگه 15 سال قمری و کار دارن
یعنی همون جایی که قابلیت عرفیه هست سیره هست
دیگه قابلیت عرفیه دیگه
خب تموم شد بس تمومه دیگه ما شک میکنیم میگیم اوغلا صحیح میدونن
شاره
خود شاره امضا
کرده شاره گفته فعلا هست و منو راشتن فتما و علیه من
نه یعنی ملاک سیره و خلاص شهر
این که شما میگین سیره محرز نیست آجا مشکل تو نه میگین سیره محرز نیست ایچ حرفیه
اونی که شما فهمه خروج از محل نزا او احراز صحت کرده در سیر وقلایی میگه منم بخواهی به شهر
خب پس چرا شما میگین شکی در سیره داری؟
من شک دارم در صحت شرعیه
ولی شکی در سیره ندارین که
در صحت شرعیه بازم سیره وقلایی بر بنای بر
صحت وقلا اصلا سوال غلطه آجا سوال غلطه اصلا وقلا به چیز شرط شرعی کار نداره
وقلایی این مولایی بیاد اضافه کنیم
شهر
یونیتی سیرشون مقید باشه ما شک داریم دلیل هم نداریم تمسک نکنیم گیری نداریم اصلا ما تمسک نکنیم آقای خویی میگی سیره مهرد سیره مشکوکه
سیره
اقلا
نیست
سیره
به نام
سیره شکی در بلوغ میکنن به نام میذارن
اقلا کاری به شهر ندارن
سیره
باشه کاری ندارن به شهر
مستاقی بگو اوغلا شکی در بلوغ میکنن دونا بر ساعت هم میذارن البته یه حجت نیست چون شهر رد کرد ولی نگو شکی در سیره
سیره به درد نمیکنم
باید جزوه امروز جزوه پیدا نکرده اونی که